سلام، ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. امروز دوشنبه 27 ماه سرطان سال 1401 خورشیدی و 18 ماه جولای سال 2022 میلادی است. در آغاز خبرها. برنامه غذایی جهان WFP میگوید که امسال برای نزدیک 10 میلیون تن از افغانها کمک های غذایی و آموزش های حرفه‌ای را فراهم کرده است. این اداره در توییت دیروز گفت که زنان بی سرپرست در افغانستان آسیب پذیر ترین قشر هستند و زندگی آنها در نتیجه خشونت، خشکسالی و بحران اقتصادی با مشکل روبرو است. بر اساس آمار WFP، در افغانستان نزدیک 23 میلیون تن مسئولیت غذایی ندارند و از میان آنها حدود 9 میلیون تن به کمک های فوری غذایی نیاز دارند. لیگ کرکت اشبگیز امروز در کابل آغاز می شود. کرکت بورد افغانستان می گوید در این بازی ها 8 تیم اشتراک می کنند. قرار است این دور اشبگیز برای 19 روز تا 14 اسد ادامه یابد. در رقابت های اشبگیز که در ورزشگاه بین المللی کرکت کابل برگزار می شود 32 بازی در نظر گرفته شده. یک مشاور ارشد آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران میگوید که کشورش توانایی ساختن سلاح هسته‌ای را دارد. کمال خرازی در گفتگو با تلویزیون الجزیره گفته که تاکنون تصمیم در این مورد گرفته نشده است. او همچنان گفته که ایران در روزهای گذشته یورانیوم را تا 60% غنی ساخته و میتواند به آسانی یورانیوم را تا 90% غنی سازد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به تازگی در سفر به اسرائیل و عربستان سعودی گفت که امریکا از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری خواهد کرد. و مقام‌های روسیه سقوط یک هلیکوپتر در جزیره دور افتاده کمچتکا در شرق این کشور خبر می‌دهند. به گفته مقام‌ها هر سه سرنشین هلیکوپتر جان باختند. پارچه‌های سوخته هلیکوپتر در منطقه آتش‌فشانی اوسون روز یکشنبه پیدا شد. مقام‌های روسیه درست پیش از ناپدید شدن هلیکوپتر در نتیجه هوای بد خبر داده بودند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان به اساس درجه سانتیگراد از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیش بینی شده است. کابل قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 20. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 21. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 45، پایین‌ترین 27. کندهار قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 28. و جلال آباد قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 29.
اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم در ادامه این مجله خبری. در دیدار میان مقامهای طالبان و هیئت پاکستانی در کابل روی کدام مسائل بحث می شود؟
موضوعات ابتا، موضوعات زغال سنگ و 24 ساعت ساختن خدمات در بنادر به بحث خواهد گرفته شد.
بیش از 300 روز است که طالبان در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم مکاتب را از آموزش محروم کردند.
وقتی که زنان نیم پیکر از یک جامعه از نعمت درس، سواد، تعلیم و تحصیل محروم میمانند، در حقیقت این اجتماع اقتصاد و پیشرفت یک جامعه است که به عقب میفتد.
شماری از مردم در افغانستان میگویند فعالیت بانک‌ها در کشور هنوز به حالت عادی برنگشته.
وقتی که از بانک پیسه میگیری اینگونه میگیری که مثل که برایشان سوالی کنی. خلاصه برای پیسه خود اینقدر تکلیف میبینی.
و یک مقام ارشد نظامی بریتانیا گفته از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین حدود 50,000 نظامی روسیه کشته یا زخمی شدند.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. شفیق یار همکارم در بخش تکنیک هم به شما سلام میگوید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. مقام های طالبان میگویند قرار است یک هیئت تجارتی پاکستان امروز وارد کابل شود. انتظار می رود این هیئت در مورد مسائل تجارتی از جمله صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان با مقام های طالبان گفتگو کند. در حال حاضر زغال سنگ افغانستان بیشتر به پاکستان صادر می شود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان میگوید که یک هیئت ارشد تجارتی پاکستان امروز به کابل می آید. مولانا ظهیر سخنگوی این وزارت در پیام بر رادیو آزادی گفت که مسائل مختلف در این سفر به بحث گرفته خواهد شد.
موضوعات ابتا، موضوعات زغال سنگ و 24 ساعت ساختن خدمات در بنادر، موضوع تجارت بارتر، موضوع ترانزیت، این البته با همتایشان از طرف امارت اسلامی مولانا صاحب قدرت الله جمال معین صنعت تجارت ای به بحث خواهد گرفته شد.
ابتا قرارداد تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان است که در سال 1399 شمسی امضا شده بود. تجارت بارتر هم مبادله جنس به جنس میان دو کشور است که در مورد آن امسال توافق شد. اما از مسائل کلیدی بحث میان هیئت پاکستان و مقام های طالبان، صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان دانسته می شود. حکومت طالبان در ماه گذشته نرخ 1 تن زغال سنگ را از 90 دلار به 200 دلار افزایش داد. سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که با پرداخت مالیه و مصارف انتقال اکنون نرخ 1 تن زغال سنگ به 280 دلار می رسد. او افزود که در حال حاضر نرخ 1 تن زغال سنگ در بازارهای جهانی به 350 دلار می رسد. نرخ صادرات زغال سنگ انگام افزایش یافت که شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفت کشورش در نظر دارد تا زغال را با تخفیف زیاد از افغانستان خریداری کند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که روزانه حداقل 12 تا 14 هزار تن زغال سنگ از سوی طالبان به خارج به ویژه پاکستان که با کمبود جدی منابع انرژی روبروست صادر می شود. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان می گوید که افغانستان در حال حاضر با هیچ کشور قرارداد صادر کردن زغال سنگ ندارد، اما بر اساس گزارشات در 6 ماه نخست امسال حکومت طالبان تنها از صادرات زغال سنگ 40 میلیون دلار مالیه گرفته است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
بیش از 300 روز شد که طالبان به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 در افغانستان اجازه رفتن به مکتب را ندادند. مارکس پوتزل، معاون فرستاده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، در این مورد ابراز نگرانی کرده و روی اهمیت بازگشایی مکتب‌های دختران تاکید ورزیده است. شکریا بارگزای، سفیر پیشین افغانستان در نروژ و از زنان فعال افغان، میگوید جهانیان همه در قبال دختران افغان مسئولیت دارند. جاوید نعیمی با بانو بارگزای گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که نگرانی ها در مورد عدم بازگشایی مکتب های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان تا اکنون جای را نگرفته و به نظر او این وضعیت تا کی ادامه خواهد یافت.
نگرانی به جایی که مردم افغانستان و جامعه جهانی از باز نشدن مکاتب داره، من فکر میکنم نگرانی جدی هست. در کنار سایر مواردی که تا امروز طالبا برش نپرداختن، این در حقیقت عقب کشاندن افغانستان هست. وقتی که زنان نیمه پیکره از یک جامعه، از نعمت درس، سواد، تعلیم و تحصیل محروم میمانند، در حقیقت این اجتماع، اقتصاد و پیشرفت یک جامعه است که به عقب میفته. و من فکر میکنم این وضعیت به طور آنی و فوری نقطه پایان پیدا کنه و مکاتب باید آغاز شود.
بله، با باور شما در رهبری طالبان کی ها فکر میکنین با بازگشایی مکتب های دخترانه مخالف هستند؟
چند دستگی باورها در بین گروه طالبان یک امر مسلم هست که همه بهش باور دارند. و ای که خب گروه حقانی یا رهبری یا امیر طالبان هم میخواین، من فکر میکنم در حقیقت همه ایشان مکنونات قلبیشان امی است که مکاتب مسدود بمانه، به دلیل از ای که یا باید اساکر خدا همچنانه که یا می افراد جنگجوی خدا باید به اساس اونمو افکار و ایدیا و ارزش ها نگاه کنن که در گذشته میکردن. یعنی در گذشته وقتی که گفتن که دخترایی که به مکتب میرن نامسلمان هستن و به می خاطر مکتب خراب میکردن، مردم بیگناه را میکشتن، مکاتب به زور بند میکردن، امروز نمیتونن که بیان بگوین رفتن به مکتب یک امر شرعی است. متاسفانه حتی قرائت از شریعت و دین هم اینا منحصر به منافع سیاسی خود کردن.
و فکر میکنین جهان مسئولیت ها و مکلفیت هایش را در مورد گشایش مکتب های دخترانه در افغانستان برجا کرده؟
بدون شک. ما بحث تعلیم دخترها یکی از بحث هایی است که جهان نمیتونه در موردش به احساس مسئولیتی که دارن. فراموش نکنیم سازمان ملل متحد، یونسکو، شورای حقوق بشر، شورای امنیت سازمان ملل متحد و همه کشورهایی که از طالبان حمایت کردن و اونا را در افغانستان حاکم کردن شامل از این مسئولیت هستند. اونا مسئولیت دارن و باید برای پایین بخشیدن به این معضل هم باید اینا کوشش خود داشته باشند. طالبا بدون شک یک پروژه هستند که ساخته شدن و تحمیل شدن بر مردم افغانستان. نه تاریخ افغانستان هست، نه ساخته شده افغانستان است و نه منافع افغانستان و مردم افغانستان برشان مطرح است. اما جهان را که اینا را ساخته، کشورهای که اینا را ساخته، باید اینا مسئولیت بپذیرند. به دلیل اینکه بر اساس پرنسپ های جهانی و مندیت سازمان ملل متحد دنیا در این مورد مسئولیت داره و اینا باید از هر فشار ممکن استفاده کنند.
گفتگوی بود با شکریه بارکزای، سفیر پیشین افغانستان در نروژ و از زنان فعال افغان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
هفت و 42 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از مردم در افغانستان شکایت دارند که با گذشته 11 ماه از حاکمیت دوباره طالبان، فعالیت بانک ها در کشور هنوز به حالت عادی برنگشته. آنان میگویند که برای گرفتن سپرده هایشان از بانک ساعت ها انتظار میکشند. بیشتر در این گزارش.
11 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان می‌گذرد و تا هنوز فعالیت بانک‌ها با حالت عادی برنگشته و روزانه صدها تن به خاطر بیرون کردن پولشان در مقابل بانک‌ها صف می‌کشند. آنان می‌گویند با وجود وعده حکومت طالبان هنوز هم فعالیت بانک‌ها مانند گذشته است و آنان به خاطر گرفتن پولشان همچنان با مشکل مواجه هستند. عمران غنی باشنده کابل به رادیو آزادی می‌گوید از چند روز به این سو تلاش می‌کند از بانک پول بگیرد، اما به دلیل ازدحام زیاد نوبتش نمی‌رسد.
کڅوک خپل پیسې خلی هغه مجبور ده چې نیمه ورځ یا پورا یو ورځ ورته ځنګړی کړي. نو تا به
اگر کسی پول خود را بگیرد باید نیم روز یا یک روز برای آن وقت بگذارد. بسیاری مردم کار دارند، آنانی که به خاطر ماش میآیند یک روز شانزایی می شود. من برای سومین بار آمدم اما به دلیل ازدحام پیسې گرفته نتوانستم.
محمد ملک دیروز 4 ساعت در مقابل یک بانک انتظار کشیده میگوید به بسیار سختی پول خود را از بانک گرفته است.
وقتی که از بانک پیسه میگیری اینگونه میگیری که مثل که برایشان سالی کنی، خلاصه برای پیسه خود اینقدر تکلیف میبینی. بعد از آن که پیسه را به دست میاری به خاطر محدودیت بانک ها پیسه کم میدهند. این مشکل دیگر است که مردم با آن مواجهند.
ایمال میگوید در حال حاضر بانک ها مانند گذشته یک مقدار پول مشخص و کم با مشتریانشان میدهند و در کنار آن غیر فعال بودن ماشین های خودپرداز یا ATM نیز سبب بیروبار در بانک ها شده است. پیش از این حکومت طالبان تعهد کرده بود که فعالیت بانک ها را عادی خواهد ساخت، اما با گذشت حدود 11 ماه از حاکمیتشان هنوز هم تغییرات زیادی در فعالیت بانک ها به میان نیامده است. از صابر مومند سخنگوی بانک مرکزی افغانستان به رهبری طالبان پرسیدم که چرا با وجود تعهد طالبان و گذشت 11 ماه هنوز هم فعالیت بانک ها عادی نشده است. آقای مومند وعده داد که پس از صحبت با رهبری با پاسخ خواهد داد. اما تا زمان نشر گزارش معلومات ارائه نکرد. با سقوط نظام جمهوری پیشین و حاکم شدن طالبان بر افغانستان، فعالیت بانک‌ها غیرعادی شده و مردم مجبور هستند که با بسیار دشواری پولشان را از بانک بیرون کنند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تا دقایق دیگر مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکنیم. قرار است مرحله هشتم لیگ اشبگیزه کرکت امروز در افغانستان آغاز شود. کرکت بورد میگوید این رقابت ها برای 19 روز ادامه خواهد یافت. در نظر است که 32 بازی در ورزشگاه کرکت کابل برگزار شود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
لیگ کرکت اشبگیز امروز در کابل آغاز می شود. کرکت بورد افغانستان می گوید در این بازی ها 8 تیم اشتراک می کنند. رقابت های اشبگیز تا 5 اگست مطابق 14 اسد ادامه خواهد یافت. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان شب گذشته بر رادیو آزادی در مورد این رقابت ها جزئیات داد.
قرار است رقابت های کرکت جام شپگیز اتصالات با اشتراک 8 تیم رسماً آغاز شود. برای این رقابت ها کرکت بورد افغانستان آمادگی کامل دارد. این بازی ها تا 5 ماه آگوست ادامه خواهند یافت.
در رقابت های شپگیز که در ورزشگاه بین المللی کرکت کابل برگزار می شود 32 بازی در نظر گرفته شده. جریان این بازی ها به صورت مستقیم از شبکه ورزش تلویزیون ملی افغانستان نشر می شود. بر اساس اطلاعات کرکت بورد افغانستان انتظار می رود 4 کرکت باز خارجی هم در این رقابت ها اشتراک کنند. افتخار احمد و امیر حمزه کرکت بازان پاکستان در تیم مس عینک و بلال خان کرکت باز عمان در تیم آمو بازی می کنند. رقابت های لیگ اشبگیز در سال 2013 در افغانستان آغاز شد و حتی در سال 2020 با وجود همگیری ویروس کرونا در جهان برگزار شد. تنها پارسال بنابر تغییر نظام در افغانستان این رقابت ها لغو شده بود. با دنبال برگزاری لیگ اشبگیز تیم ملی کرکت افغانستان سلسله از بازی ها با آیرلند را برگزار می کند. این سلسله در 9 اگست آغاز می شود و انتظار می رود تا 17 اگست مطابق 26 اسد در بلفاست آیرلند ادامه یابد. 3 بازی یک روزه بین المللی 5 اووره و 5 بازی 20 اووره میان 2 تیم در نظر گرفته شده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یک مقام ارشد نظامی بریتانیا میگوید از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین حدود 50,000 نظامی روسی کشته یا زخمی شدند. به گفته این مقام شاید اکنون نیروهای روسی تهدید کمتر را متوجه اوکراین سازند. در این حال اردوی اوکراین میگوید که روسیه برای دوره تازه عملیات نظامی بر اوکراین آماده می شود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
فرمانده عمومی نیروهای مسلح بریتانیا میگوید از آغاز تهاجم بر اوکراین تا 50,000 نظامی روسیه کشته یا زخمی شدند. ادمیرال تونی راداکن در گفتگو با بی بی سی همچنان آمار داده که روسیه در این مدت تا 1,700 تانک را هم از دست داده است. او تخمین میکند که حدود 4,000 واسطه نظامی روسیه هم در جریان تهاجم بر اوکراین ویران شده است. به گفته فرمانده عمومی نیروهای مسلح بریتانیا، با عقبگرد در اوکراین نیروهای زمینی روسیه شاید اکنون خطر کمتر را در مقایسه با پیش از جنگ متوجه اوکراین سازند. این سوردوی اوکراین میگوید که روسیه برای مرحله تازه از عملیات بر این کشور آمادگی میگیرد. وادیم سگیبتسکی سخنگوی بخش استخبارات اردوی اوکراین گفته که روسیه نه تنها به وسیله راکت بلکه از هوا و بحر نیز حملاتش را بر اوکراین ادامه داده. لویدریستیز اردوی اوکراین هم دیروز گفت که نیروهای روسی اکنون تلاش میکنند خودشان را به شهر سلووینسک نزدیکتر سازند. مسکو دو روز پیش اعلام کرد که عملیات نظامی بر اوکراین را شدت میبخشد. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه گفته که برای تمامی واحدهای نظامی این کشور رهنمایی های لازم در مناطق مورد عملیات داده شده. اوکراین آمار می‌دهد که در 3 روز گذشته حدود 40 تن در نتیجه راکت پراگنی های روسیه کشته شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com.
بیشتر از خبر.
شماری از دهقانان در ولایت پروان میگویند که حاصلات گندم امسال در این ولایت افزایش یافته است. بیشتر در این باره تا دقایق بعد. پیام های شما را هم داریم. اکنون مصطفی صدیقی مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور می کند.
روزنامه بریتانیایی گاردین به مشکلات آنده از افغانهای پرداخته که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان کشورشان را ترک کردند. روزنامه مدعی شده که بر اساس برخی از اسنادی که به دستش رسیده، عده‌ای از افغانهایی که بریتانیا می‌خواهد به افریقا بفرستدشان، هشدار دادند که اگر چنین شود خودکشی خواهند کرد. اما به نوشته گاردین، وزارت داخله بریتانیا همچنان اصرار دارد که این پناهجویان مشکل به رفتن به افریقا ندارند. روزنامه در ادامه به یک پناهجوی افغان اشاره کرده که به رواندا فرستاده شده و از آن زمان تا حال دوبار اقدام به خودکشی کرده. در مورد این پناهجوی افغان که نامش گرفته نشده، نوشته شده که همسر و 2 فرزندش در جرمنی زندگی میکنند. کلر موسلی، بنیانگذار یک مؤسسه خیریه برای پناهجویان، گفته که در حال حاضر به 125 پناهجوی افغان گفته شده که به رواندا فرستاده خواهند شد. اما وزارت داخله بریتانیا گفته که هیچ کس را به رواندا نخواهد فرستاد اگر آن کشور برایشان امن یا مناسب نباشد. روزنامه هافینگتون پست در مطلب به بیجا شده های ولسوالی بلخاب در ولایت سرپل پرداخته و نوشته که هزاران تن از هزارهایی که از سوی طالبان بیجا شدند حالا سرپناه و غذا ندارند. در ادامه می خوانیم که طالبان از ماه گذشته عملیات نظامیشان را در ولسوالی بلخاب آغاز کردند که در نتیجه آن باشنده های این ولسوالی مجبور به ترک خانه هایشان شدند. روزنامه به نقل از جعفر، یک باشنده بلخاب، نوشته که ادعا کرده که طالبان وارد منطقه آنها شده و مردم بیگناه را کشتند و دکان هایشان را غارت کردند. اما طالبان ادعای ظلم و خشونت در بلخاب سرپل را رد کردند. روزنامه همچنین به اعلامیه ماه گذشته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اشاره کرده که در آن آمده که طالبان به افراد ملکی و محل سکونت افراد بیگناه تیراندازی کردند و همچنین شمار زیادی از بازداشت شدگان را کشتند. درگیری در بلخاب ولایت سرپل چند قبل بعد از آن آغاز شد که یک فرمانده سابق طالبان به نام مولوی مهدی مجاهد از صفوف طالبان جدا شد و علیه نیروهای طالبان جبهه ایجاد کرد.
شماری از دهقانان در ولایت پروان از افزایش حاصلات گندم در سال جاری در این ولایت خبر می دهند. در این حال برخی از دهقانان میگویند برای بهبود فعالیت‌های زراعتی در پروان توجه لازم صورت نمیگیرد. مسئولان چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
حمید خان 26 ساله در قریه توغبردی از ساحات مرکزی ولایت پروان پیشه دهقانی دارد.
بله، کشت کرده بودیم. واقعیت است که افزایش یافته امسال. پارسال از 1 جریب 120 سیر دیگه حاصل گرفتیم از 1 جریب. امسال تا 160 سیر و 70 سیر هم گرفتیم حاصل. دلیلش همی بود که در سالهای قبلی تخمای بذری اصلاح شده را از ریاست زراعت مستفید شده بودیم، به می خاطر باز امسال بارندگی هم نبود، کشت ما با امراض مبتلا نشد، به می خاطر حاصلات ما خوبتر بود از سالهای قبلی کده.
در ساحات مرکزی ولایت پروان دهقانان معمولاً تا 3 نوع کشت را از اوایل فصل بهار تا اخیر فصل تابستان در زمین‌هایشان کار می‌کنند. گندم، جواری و ترکاری بیشتر در این فصل‌ها کشت می‌شود. بابا میر 52 ساله در منطقه قلعه زمان پروان از شمار دهقانانی است که از افزایش کشت گندم در زمینش خرسند است.
پارسال گازه جریب زمین چند نصف امسال نمر داشت. امسال حاصل ما زیاد بود، پارسال کم بود. بخیر دیگه. از جریب زمین امسال 1.5 سیر.
با این حال مسئولین اداره زراعت طالبان در ولایت پروان میگویند همکاری این اداره با دهقانان سبب شده که 20% در حاصلات گندم در این ولایت افزایش داشته باشد. مولوی محمد رحیم نعمانی رئیس اداره زراعت طالبان در ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی صحبت میکرد.
در سال 1400 ساحه تحت کشت گندم 26,150 هکتار زمین گندم کشت میگردد. مجموعی تولید به تن 93,975 تن میباشد. تقریبا از یک جریب زمین به شکل اوسط به مقدار 60 سیر حاصل به دست می آمده. در سال 1401 حاصلات گندم که هر جریب طور اوسط فی جریب 70 سیر حاصل می باشد. 20% نسبت به سال 1400 افزایش را نشان می دهد. به دلیل دسترسی دهقین به تخم های بذری اصلاح شده، عدم شیوع آفات و امراض، استفاده از کود های عضوی کیمیاوی با کیفیت و راهنمایی های فنی توسط کارمندان اداره زراعت و استفاده از تکنولوژی های جدید زراعتی.
اما برخی از دهقانان در ولایت پروان در این مورد دیدگاه دیگر دارند. بدلی 52 ساله یکی از این دهقانان است.
حاصلات گندم بعض گندم ها خوب بوده. بعض گندم هایی که تخم دالری میگن تخم سرخوشه. اما ما سپنج نی. اما زراعت دیسای ما دیدن نمیکنه که بیا مثلا این تخم حاصل کشت کنه، حاصلش خوبتره یا اینی کشت بکنه اینی رقم کود بده یا مثلا این رقم پرستش کنه که خوبتر بر زراعت سینمون نمه. حتی از سیلام که آمد دینیم یه دور دولت قبلی بالا عریضه دادیم کسی وقت از امرو نکده.
از افزایش در حاصلات گندم در ولایت پروان در حال در سال جاری زار خوشبینی می شود که در این حال مردم از افزایش قیمت مواد اولیه خوراکی شکایت و نگرانی دارند. پس از برگشت طالبان به قدرت بحران اقتصادی در این کشور گسترش یافت. برخی از دکانداران میگویند از سال گذشته بدین سو بیش از 50% نرخ یک بوری آرد افزایش یافته است.
پیام ها و نظریات شما.
پاکستان می خواهد که زغال سنگ افغانستان را با قیمت کلدار و با قیمت مناسب و ارزان وارد کشورش بکنه. بخش دوم مربوط میشه به کیفیت که زغال سنگ افغانستان داره و کیفیت موجود در اون باعث میشه که پاکستان مایل بشه به خریداری زغال سنگ از افغانستان. و همچنان بحث ترانزیت و بحث انتقال اون هست که میتونه برای پاکستان هم ارزون تمام بشه و هم چون افغانستان در همسایگی با پاکستان قرار داره و راهی که بین افغانستان و پاکستان نزدیکتره و انتقال اون هم به صورت آسانتر و به صورت در اسرع وقت صورت میگیره.
برادرم مرز نیمروز به مرز ایران مشکل پیدا شده، تقریبا یک ماه شد. جنسای مردم، ترکاری های مردم او طرف مرزی طرف مرز خراب شد، کنده شد. مالای ترانزیت از مردم استاد است. اونجا هر کانتینر مردم شبی $100 مصرف میخوره. تجارا در بدر شد. کسی پرسان از این گپ نمیکنه. از صدای ملت، از صدای مردم برسانیم در یک جایی.
سلام و درود دارم. نستار شما خوبان صفاتان شیر استم از کابل. بیشتر از 300 روز شد که در مکاتب بروی ما دختران بسته است که متاسفانه در این مدت ناامیدی ما دختران بیشتر از دیروز شده. ما دختران در گذشته بسیار آرزوهای داشتیم که با بسته بودن در مکاتب همه و همهش با خاک یکسان شد. طالبان اگر میگوید نصاب تعلیمی مشکل دارد، پس چرا پسران را با همان نصاب تعلیمی میگذارند؟ و اگر میگن یونیفرم مشکل دارد، پس چرا دختران را در بلخ با همان یونیفرم میگذارند به مکتب برود؟ ما میبینیم که خود اینها نمیخواهد که دختران به مکتب برود و بسته بودن در مکاتب بیانگر نادانی طالبان است. ببینین آیا خانم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک تجارت پیشه نبود؟ در بیرو کار نمی کرد بلکه می کرد. ولی طالبان داد از اسلام می زنن، زنان را نمی گذارن به وظیفه و دختران را نمی گذارن به تعلیم که حق شرعی ایمان است.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی. برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. تا لحظات دیگر با همکارم باشید.